صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس میگوییم که این روز را به زندگی ما اضافه نمودی تا شاهد محبت، صبر و کرم تو بوده و بتونیم به تو نزدیک بشیم و تو را بهتر بشناسیم. استدعا میکنم ای خدا، در این ساعت توجه ما را معطوف به خودت بگردان. فکر و تشویش های دنیوی را از ما بزدا و در عوض یاری مانده که وجود و هستی خود را متوجه حضور مقدست بگردانیم، تا با فکر و وجود خودمون در باره ذات اقدست که در کلام مقدست بر ما آشکار شده است تفکر و تعمق کنیم. خداوندا، بینش ما را نسبت به خودت فزونیده و به وسیله آن به راه راستی که تو برای ما مهیا کردی ما را هدایت فرما. خدایا، خود را تسلیم ارادت می کنیم. ما تشنگان توییم، ما می خواهیم آب حیات در وجودمان جاری شود. پس بر ما ترحم فرما ای خدای مهربان و دعای ما را مستجاب فرما. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. میهنان عزیز و ایمانداران محبوب، درود بر شما. شادی و سلامتی الهی بر شما باد. امیدوارم که وجود عزیزتون در آرامش کامل قرار گرفته و آماده شنیدن برنامه دلخواه خودتون باشید. کسی که طالب خداست ناچار است که در میان این همه تعلیمات و راه‌های مختلف که با فریادهای خرد مردم را دعوت به سوی خود می‌کنند به تفحص و جستجو بپردازد، تا حق را از باطل تشخیص داده و امر خود را در راهی که خدا مهیا کرده است به سر بیاورد و برای تحقیق کردن نیازمند حکمت و روح صبر و یاری از جانب خدای تعالی است، که خدایا ما را در شناخت خودت و یافتن طریق مقدست یاری بده. اگر یک شخص حقجو از روی تعصب راه تحقیق خود را ادامه بدهد، مسلماً به جایی نخواهد رسید، زیرا تعصب بصیرت روحانی را کور می سازد و برای تحقیق و یافتن حقیقت ما نیازمند بصیرت روحانی هستیم. هر مذهب را توسط تعلیمات آن که در کتاب خود جا داده است می توان شناخت و وقتی به مطالعه کتاب به اصطلاح آسمانی می پردازیم، باید این سؤال را هر حقجو از خود بکند که منبع و اصل این کتاب از کجاست؟ آیا از عالم بالاست یا از انسان است؟ آیا از دیگر مذاهب کپی شده، برداشته شده یا نه؟ به عبارت دیگر یک حقجو حق داره که درباره اصالت کتابی که ایمانش بر آن بنا شده سوالهایی کند و پاسخ سوالهای خود را بیابد. در غیر این صورت تا آخر عمر ایمانش بر پایه تزلزلی قرار میگیره، بر پایه خواهد بود که همیشه حقیقتاً اینه که سست خواهد بود و زندگی خود را نیز روی اعتقادات و رسومات ابو اجدادی صرف میکنه و آن وقت انگار یک ماشینی است که بدون اختیار و اراده راه و طریق نسل‌های گذشته را طی کرده و میکند. مسلماً دوستان این نوع روش روش تحقیق محسوب نمیشه و چقدر جای تأسف است که خیلی ها چشم بسته اسیر اعتقادات ابو اجدادی خود هستند و خیال میکنن چون ابا اجدادشون گفتن این راه راسته، چشم بسته بایستی آن را بپذیرن. ما میخواهیم پیام کتاب مقدس را به سمع شما برسانیم، چون معتقدیم و ایمان داریم که کتاب مقدس تنها کتاب آسمانی و تنها امید بشر برای رهایی از گناه و صاحب نجات شدن است. برای این منظور ما در چند برنامه گذشته در مورد حقیقی بودن و یگانه الهامی بودن کتاب مقدس مطالبی را به عرضتون رسانیدیم و از قدرت معجزه آسای خدا در کتاب مقدس صحبت کردیم و در مورد صحت آن لااقل سه دلیل مهم را به عرضتون رسانیدیم. در برنامه این ساعت نیز در مورد صحت کتاب مقدس از نظر باستان شناسی با شما به گفتگو می‌پردازیم تا شاید اگر کوچکترین شکی هنوز در مورد کلام خدا در فکرتون وجود داره بدین وسیله برطرف بشه و با ایمان کامل کلام خدا را پیروی کنید. ما خوشحال میشیم شما سوالهایی که در مورد کتاب مقدس و الهامی بودن آن دارید برای ما بنویسید تا با آن پاسخ بدهیم و شما را در درک کلام خداوند یاری بدهیم. در کتاب مقدس علل خصوص در تورات و صحف انبیا مطالب بسیاری وجود دارد که تا سده 19 هم و در مورد درستی آنها بسیاری از مطالب و اسناد تاریخی عهد عتیق یا تورات مورد شک و تردید بسیاری قرار گرفته بود. به عبارت دیگر خیلی از مطالبی که در کتاب مقدس هست سند تاریخی در موردشون وجود نداشت و به جز خود کتاب مقدس مردم دلیل و مدرک دیگری در دست نداشتند که حقانیت مطالبی که تورات میگوید به اثبات برساند. روی همین است عده‌ای وقتی که تحقیق کردند در مورد حقانیت کتاب مقدس سوال کرده و حتی نسبت به آن شک ورزیدند. ولی قرن 20 که از کشفیات بی سابقه ای برخوردار بوده و این اکتشافات در بیشتر موارد پیشگویی و پیش آمدهای مذکور را در عهد عتیق تایید کرده است، سبب شده است که مردم دوباره با ایمان کاملتر و بدون شک به کتاب مقدس روی بیاورند. دکتر آلبرایت، استاد بازنشسته دانشگاه هاپکینز و یکی از بزرگترین باستانشناسان جهان میگوید بدون شک علم باستانشناسی تاریخ معتبر و قدیمی عهد عتیق یا تورات را مورد تایید قرار داده است. استاد معروف میلر بروز از دانشگاه معتبر یل میگوید اکتشافات باستانشناسی بدون تردید اعتماد ما را بر حقانیت و اصالت وقایع کتاب مقدس افزوده است. فدریک کنیون رئیس سابق موزه بریتانیا میگوید اگرچه هنوز علم باستانشناسی نظریات نهایی خود را ابراز نداشته است ولیکن نتایج به دست آمده اعتقادات مذهبی را مورد تایید قرار می‌دهد و به عبارت دیگر کتاب مقدس نمی‌تواند از پیشرفت علم سود نبرد زیرا علم سبب شده است که کتاب مقدس را تایید کند. باستانشناس شهیر اسرائیلی نلسون کولک می‌گوید کشفیات باستانشناسی تا به حال هیچ یک از مطالب کتاب مقدس را رد نکرده است. علم باستانشناسی ارزش بسیار دارد چون معرفت روشنتری را از وقایع و رسالت کتاب مقدس برای ما عرضه دارد. اما مقصود از بیان مطالب فوق این نیست که میتوان کتاب مقدس را به وسیله علم باستانشناسی ثابت کرد و یا اینکه ما شدیداً نیازمند علم باستانشناسی هستیم تا حقانیت کتاب مقدس را به اثبات برسانیم. خیر، دلایل باستانشناسی را نبایستی پایه ایمان و اساس کتاب مقدس قرار داد، بلکه این روح القدس است که انسان را از حقانیت کتاب مقدس مطمئن می سازد، زیرا حقایق روحانی هرگز به وسیله باستانشناسی ثابت نمی شود، بلکه توسط روح القدس که حقایق روح آشکار می گردد. بهترین اسناد باستانشناسی که می توان برای مقایسه با کتاب مقدس به کار برد در کتیبه های قدیم شرق یافت می شوند. مدرک معاصر عهد عتیق به ندرت از خود فلسطین به دست آمده و برای کسب اطلاعات بیشتر باید از نوشته های نویسندگان ممالک همجوار نیز استفاده کرد. منبع اصلی دیگر جهت مقایسه روایات کتاب مقدس کاوش باستانشناسی از نقاط جغرافیایی کتاب مقدس است. از آنجا که زمینه اطلاعات و فرضیات مربوط به کتاب مقدس بسیار وسیع است، فقط به ذکر چند نکته از جنبه های اصلی اکتفا می کنیم به این امید که سبب تقویت ایمان شما به کلام خدا شود. دوران زندگی حضرت ابراهیم نمونه مناسبی است که باستانشناسی کمک ارزندهی برای تایید آن نموده است. در کتاب مقدس آمده است که حضرت ابراهیم به امر خدا از شهر اور که در بین النهرین و نزدیکی اروندرود قرار داشته به سرزمین کنعان مهاجرت نمود. مخالفین کلام خدا تا اوایل قرن بیستم موقعیت تاریخی را که کتاب مقدس راجع به ابراهیم قائل بود غیر واقعی نمی دانستند. چرا؟ چون اعتقاد داشتند که ابراهیم بادیه نشین، جاهل و بی سواد بوده. از علم حقوق، از تاریخ، از تجارت و جغرافیا بیش از یک شیخ بادنشین چیزی دیگری نمی دونسته و مهاجرت او از اور به حران مطابق کتاب مقدس نمی تواند بیشتر از یک کوچ بادیه نشین باشد. به عبارت دیگر بر حسب تصادف بوده که برای قضا و یا برای دلایل دیگر از شهر اور به کنعان مهاجرت کرده است. ولی پژوهش هایی که لئونارد ولی از اور کلدانیان به عمل آورد فرضیه فوق را منتفی ساخته است. از قرار اطلاع شهر اور که در زمان ابراهیم وجود داشته شهری بسیار آباد بوده است. باستانشناسان تای حفاری در این منطقه به وسایل خانگی مجهز پی بردن و الواح گلی که به منزله کتاب بودن پیدا کردند. این الواح عبارت بودند از فرم‌های رسید معاملات تجاری، سرودهای بتکده، جدول ریاضی، فرمول‌های محاسبات ریشه، جذر و کعب اعداد و محاسبات ساده‌تر. از داخل انبار بتکده فرم‌های بیشماری به دست آوردند. این فرم‌ها عبارتند از رسیدهای اجناسی چون گوسفند، پنیر، پشم، مس، روغن و غیره و نیز فهرست حقوق کارمندان زن در بتکده‌های شهر اور. همه این کشفیات با ارزش هستند، زیرا به طور شگفتی منطبق با موازین معاملات امروزی می باشند. بر اثر این کشفیات است که معلوم شد ابراهیم از فرهنگ عالی و بسیار پیشرفته‌ای برخوردار بوده و ترک موطن خود برای عزیمت به سرزمین ناشناخته قطعاً بر اساس ایمان و تصمیمی بزرگی بود که در تورات بدان اشاره شده است که ابراهیم به ندای خدا لبیک گفت و سرزمین او را ترک نمود. گذشته از اینم باستانشناسی اطلاعات وسیع پیرامون پادشاهانی که در کتاب مقدس نامشان ذکر شده است به ما عطا می کند. محاذا منتقدین به واقعیت تاریخی در آنچه که کتاب مقدس آمده بود شک زیاد داشتند. مثلا کتاب مقدس تاریخ باشکوه حضرت سلیمان را برای ما بیان میکنه، ولی وقتی دانشمندان آن را میخواندند نسبت به آن شک میکردند که مثلا چطور سلیمان صاحب کشتی بوده در حالی که در کرانه های فلسطین بندرگاه مناسبی برای کشتی وجود ندارد. کتاب مقدس نیز از ثروت بی پایان و اسبان و عرابه های بیشمار سلیمان اشاره کرده و آن را برای ما بازگو می کند. باز بر اساس کتاب مقدس سلیمان نبی پروژه‌های ساختمانی وسیع و متعددی را پیاده کرده و شهرهای اورشلیم، حاصور، مجدوب و جاز را با استحکامات مجهز بنا کرده است. ولی تا قبل از کشفیات مردم از آن اطلاعی نداشتند جز آنچه که در کتاب مقدس گفته بود و البته به آن شک می‌کردند. حفاری‌های دامنداری که در مجدو به عمل آمده پرده از وجود این استحکامات نظامی به ویژه استبل‌های حضرت سلیمان برداشته شده است. در این پژوهش‌ها استبل‌های سنگ فرشی که سلیمان درست کرده بود را پیدا کردند که به طور متوسط 150 اسب در هر گوشی از چهارزل این استبل‌ها جا می‌دادند، یعنی حدود 600 اسب در هر استبل. این کشفیات به حقایق کتاب مقدس کمک بزرگی کرد، یعنی مردم وقتی حقیقت را دیدند، وقتی به این آثار باستانی دست یافتند، کلام خدا را پذیرفتند. در کتاب دوم پادشاهان از تورات مقدس از قالب‌های فلزریزی سلیمان صحبت شده است. جالب‌ترین اثری که در اسیون جابر پیدا شد یک کوزه قالب‌گیری است، به طوری که نلسون کلوک باستانشناس معروف در این مورد می‌گوید این بهترین و بزرگترین دستگاه تصفیه قالب‌گیری فلزات است که از خاور نزدیک به دست انسان آمده است. مطلب دیگری که مخالفان کتاب مقدس آن را دائما گوشزد می‌کردند و کتاب مقدس را به خاطر آن رد می‌کردند این بود که کتاب مقدس در مورد طایفه‌ای به نام موآب و پادشاه آنها که بر اثر حمله اسرائیلی‌ها شکست خورده صحبت می‌کند. حمله‌ای که قدرت خدا در آن در تورات به خوبی آشکار شده، یعنی نشان می‌دهد که این خداوند بود که در این جنگ قوم بنی اسرائیل را یاری کرده، در حالی که هیچ اطلاعی به غیر از کتاب مقدس مردم از آن نداشتند. یعنی تا اواخر قرن 19 هم هیچ چیزی، هیچ مدرکی در مورد قومی به نام موآب در دنیا وجود نداشت جز کتاب مقدس. روی همین است این قسمت از کلام تورات را مردمی که از کلام خدا انتقاد می‌کردند آن را خود ساخته می‌پنداشتند. به عبارت دیگر می‌گفتند که کتاب تورات واقعی نیست و این مطلب را مردم در آن اضافه کردند. ولی در سال 1868 میلادی شخص آلمانی نام به نام کون در دیبون سنگ حکاکی شده ای را پیدا میکنه. او به اروپا برمیگرده تا برای خرید سنگ پولی تهیه کند. در غیاب او عرب‌های آن منطقه این سنگ حکاکی شده را با آتش داغ کردند و سپس آب سرد روی آن ریختند تا آن را قطع قطع کنند و بدین وسیله پول بیشتری را از فروش آن عاید خود کنند. خوشبختانه چون از سنگ دست نخورده نقشی موجود بود، به زودی توانستن قطعات خرد شده آن را کنار یکدیگر بگذارند و نوشته های روی آن را بخوانند. تخت سنگ مزبور اینک در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. حرف آن از الفبای قدیمی فنیقی است. این لوح تاریخ پادشاهان موآب است که اسامی پادشاهانی را ذکر می کند که در تورات نیز به ثبت رسیده و حتی از نام خدای اسرائیل که اسمش یهوه می باشد استفاده شده و در آن قید شده است. از مکانهای تاریخی که به نحوی ارتباطی با دوره تاریخ عهد عتیق یا تورات داشتند، امروز بیش از 25 هزار محل در سرزمینهای مربوط به کتاب مقدس پیدا شده است و جای شک نیست که بگوییم که در ایران خودمون هم قادریم مدارکی که مربوط به تورات مقدس و حقانیت کتاب مقدس است پیدا کنیم. کتیبه هایی که در تخت جمشید و در شوش و در کوه بیستون کرماشا کشف شده اند و درباره سلسله هخامنشی و تاریخ آنها مطالبی دارند با اسناد تورات هماهنگ هستند. با تمام اینا هنوز اکتشافات نسبتاً نادری در این مکانها به عمل آمده و باید گفت که گنجینه های بیشتری در مورد پژوهش و کاوش بایستی برای ما کشف شوند. در ایران حتی مقبره دانیال نبی نیز که وجود داره در شوش و یا مقبره استر که در همدان هست خود از علائم حقانیت و صحت تورات مقدس است که بدان اشاره می کند. پژوهش‌ها و کشفیات باستانشناسی در مورد عهد جدید یا انجیل نیز وجود داره، اما به صورت دیگری، زیرا کشفیات در اینجا حفاری و دست یافتن به خرابه ها و الواح سنگی حکاک شده نیست، بلکه کشفیات عهد جدید عبارت است از دسترسی به نسخه های خطی به وسیله علم باستانشناسی. این اسناد خطی ممکن است نوشته های عمومی یا شخصی باشند که روی سنگ یا پاپیروس ها ثبت شده باشند. اسنادی که بر پاپیروس ها نوشته شدن اطلاعات وسیع رو به ما می دهن. حضرت لوقا در نوشته خود اشاره ویژه‌ای به اشخاص و مکانها می کند. بنابراین کشف آثار باستانی نوشته های او را بیشتر از سایر نوشته های عهد جدید تعبیر و تأکید می کند. به طوری که در دقت نوشته های لوقا دیگر هیچ شکی باقی نمانده است. هر وقت به صداقت و دقت در نوشته های لوقا ادهی مشکوک شدن، آثار جدیدی کشف شده که بر درستی و حقانیت انجیل مهر تأیید زده و همه متوجه شدن که کلام خداوند بدون هیچ تغییری برای ما باقی مانده است. برای نمونه در انجیل لوقا ما می‌خوانیم که لیسانیوس تیتراک آبیله با یحیای تمیدهنده همزمان فرمان روایی می کرد. یعنی در زمانی که حضرت یحیی بود، لیسانیوس تیتراک آبیله فرمان روا بود. در صورتی که مخالفین آن را یک اشتباه تاریخی تلقی می کردن. زیرا مطابقه آنچه که مورخان نوشته بودند، تنها فرمان روایی که در این قسمت ها حکومت می کرده و لیسانیوس نام داشته است. بنابراین کسانی که تاریخ رو می خوندن، وقتی حرف لوقا رو می خوندن، به صحت انجیل شک می کردن و حتی آن را مسخره می کردن. فرماندار لینوسیوس متوجه شدن که هرگز خودش به طور مطلق فرمان روا نبوده، بلکه او از طرف پادشاهی که آنتونی بنابرای تحریک کلوپاترا در سال 36 قبل از میلاد به این مقام برگماشته شده بود نشسته بود و در واقع دست نشانده آنتونی بود. اما کتیبه یونانی که در آبیلا در حدود 30 کیلومتری شمال غربی دمشق در جایی که نام آبیلا از آن گرفته شده است پیدا شد، در این کتیبه شخصی به نام لیسانیوس را معرفی می کند و او را لیسانیوس تیتراک که به معنی منصوب شده از جانب قیصر و به عنوان فرماندار است خطاب کرده است و زمان معرفی او و یا زمان فرمانروایی او را در بین سالهای 14 تا 29 میلادی نگاشته شده است که با زمانی که حضرت لوقابان اشاره کرده است برابر می باشد و در واقع حقانیت تاریخی انجیل لوقا را نیز به اثبات می رساند. باید اعتراف کرد که باستان شناسی در امر درک کتاب مقدس انجیل کمک مؤثری را به ما داده است، به طوری که بدون وجود اطلاعات جالبان برخی از مطالب انجیل مبهم باقی می ماند و حتی در بعضی موارد اگر این اطلاعات کمک نمی کردن، چه بسا مطالبی که مشکوک بودن نادرست تلقی شده و از حقانیت کلام خدا در نظر مردم می کاست. ولی خدا را شکر که امروزه آثاری که به دست آمده کمک بزرگی است بر حقانیت کتاب مقدس. ولی دوستان عزیز، همانطور که خدمتتون عرض کردم، کتاب مقدس نیازی برای اثبات حقانیت خود به باستان شناسی ندارد. ارزش واقعی باستان شناسی نیست که حقیقت مطالب کتاب مقدس را ثابت می‌کنند، بلکه اینه که کتاب مقدس را روشن می‌کند. در واقع کمکی که باستان شناسی به مطالعه کتاب مقدس نموده باعث شده که دانش ما در مورد داستان‌های این کتاب به ویژه عهد عتیق وسیع‌تر و عمیق‌تر شود و کمک بزرگی برای افرادی بوده که از طریق روش عقل گرایی به کلام خدا می‌نگرند، کسانی که تا مدرک نداشته باشند حاضر به پذیرفتن نیستند. یک بار دیگر این مطالب را تکرار می‌کنم، چون که اصل مطلب در همینه. کتاب مقدس نیازی برای اثبات حقانیت خود به باستان شناسی ندارد. ارزش واقعی باستان شناسی این نیست که حقیقت مطالب کتاب مقدس را ثابت می کند، بلکه اینه که کتاب مقدس را، موضوعات کلام خدا را روشن می کند و در واقع کمکی که باستان شناسی به مطالعه کتاب مقدس نموده باعث شده که دانش ما در مورد داستانهای کتاب عهد عتیق وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه و کمکی بشه برای افرادی که مشکوک هستن و از طریق روش عقل گرایی به کلام خدا می نگرن و مدرک می خوان تا آنها با حقایق تاریخی نیز به واقعیت انجیل پی ببرن. نتیجه مطالعات باستان شناسی ضمن آنکه اثبات حقانیت کتاب مقدس را در پی داشته و معانی آن را نیز روشن‌تر ساخته است، انتقادات مخرب مردم را تبدیل به حمایت مستقیم از کلام خدا کرده است، به طوری که امروز هر شخص معمولی می تواند کتاب مقدس خود را با اطمینان بخواند، زیرا هرچی که پژوهش‌های جدید ابراز دارند باز کلام خداوند را برای ما آشکارتر می کند و دوستان عزیز، کلام خدای ما کلام جاودان و ازلی است و تا ابدالآباد باقی است، همونطوری که تا به امروز باستان شناسان به این حقیقت اعتراف کردن. دوستان عزیز، نه فقط باستان شناسی مطالب چندین هزار ساله کتاب مقدس را تایید میکنه و ثابت میکند که مطالبان درسته، نه فقط پیشگویی های به انجام رسیده نشان میدن که آنچه که در این کلام است از خداست و نشان دهنده کلام واقعی خداست، چون جز خدا هیچ کس نمیتونه پیشگویی کنه، نه فقط اتحاد کتاب مقدس در طول چندین هزار سال که نوشته شده و انبیای متعددی برگزیدشان تا پیام خدا را کامل کنند نشانه حقانیت کلام خداست، بلکه امروز نیز وقتی ما خودمون رو تسلیم کلام خدا کنیم و کلام را بپذیریم، روح القدس خدا به حقانیت کلام در وجود ما شهادت میدهد. زیرا میتوان گفت که آخرین آزمایش شرعی بودن کتاب مقدس مانند الهامی بودن آن به شهادت روح القدس در قلب ایمانداران بستگی دارد. و در میان این همه راه‌های فریب دهنده چقدر عالی است که انسان بر صخره چون کتاب مقدس بیستد و گفتار مسیح را تکرار کند که آسمان و زمین زائل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد. آسمان و زمین زائل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد. و دوستان عزیز، هدف ما این است که شما این جاودان کلام خدا را بشنوید و بپذیرید، کلام زنده و جاوید و مقدس خدا. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.